أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث کردیم که اگر شخصی مالی را به ثمن کلی فی الذمه بخرد ولیکن قصدش این است که از ثمنی ادا بکند آن را که متعلق خود گفته شده بود که در این صورت اساس بی مشکل پیدا میکنه، چون که شرط ارتکازی بای این است که من به شما این زمین را میفروشم به 50 میلیون تومان به شرط این که ملتزم باشی ادا کنی ثمن را به مال حلال. مشتری اگر قصد داشت که با مال حرام این را ادا کند، یعنی شرط ارتکازی را نپذیرفته و نه، مهم این است که در هنگام خرید قصد داشت با این مال متعلق خم ادا کند ثمن را، یعنی ملتزم نیست به اداء ثمن من مال حلال، در حالی که شرط ارتکازی این است که ادا بشود ثمن به مال حلال. الان شما وقتی که زمین خودتون رو می فروشید به یک شخص، بلا اشکال شرط ارتکازی شما این است که به مال حلال ادا بشود ثمن. اگر مشتری قاصد این است که مال حرام بدهد، این یعنی مشتری این شرط را قبول نمی کنه و اختلاف ایجاب و قبول به لحاظ این که در ایجاب شرطی را عقد بکند موجب، ولی قابل آن شرط را نپذیرد. بنابر نظر مشهور که نظر صحیح هم هست، موجب بطلان عقده. بله، کسانی که مثل حضرت امام معتقدند عدم قبول مشروط علیه لشرط این مخل به عقل نیست، ولذا ایشان می فرمود اگر شما دیدید که بانک قرض ربوی می دهد، قرض به شرط فائده می دهد، شما بروید قبول کنید آن قرض را، ولی در نیتتان شرط را قبول نکنید، مشکلی پیدا نمیشه. اون قرض صحیحه، بعدن اون فائده و سود را یا به عنوان هدیه به بانک میدهید یا به عنوان ضرورت. چون اقرض تو که به شرط دفع زیاده با قبل تلقر بدون شرط زیاده، این فقط عدم تطابقش از لحاظ شرط هست و این مشکلی ایجاد نمی کند، چون ایشان معتقد بود شر نسبتش با اون عقد نسبت ظرف و مظروفه. قرض ظرف است برای شرط زیاده، شما قبول می کنید این ظرف را بدون مظروف. این مشکلی ندارد. خب این نظر نه نه من مشکلی پیدا نمی کنم. قبول کردم قرض را بدون قبول شرط زیاده. خب اون به عنوان هدیه یا از باب ضرورت پرداخت به زور از من خواهند گرفت. چون اگر من میگفتم قبل تو مع شرط اداء زیاده، خود این قبول شرط حرام تکلیفی بود و گناه بود. ایشان فرمودن شما قرض را قبول کنید، شرط را قبول نکردید، دیگر گناهی مرتکب نشدید و اصل قرض صحیح است. خب این نظر خلاف مشهور و خلاف مسلک صحیح است، چون ظاهر این است که عقد معلق است بر التزام مشروط علیه به شرط. اقرض تو که به شرط زیاده، یعنی من قرض میدهم به تو این مبلغ را معلقا بر التزام شما به اداء سود و فائده. شما اگر قبول کنید قرض را بدون قبول شرط، معلق علیه قرض محقق نشده، چون ظاهر اقرض تو که به شرط دفع زیاده، یعنی اقرض تو که معلقا علی التزام کرد به دفع زیاده، شما ملتزم نمی شوید به دفع زیاده، اصلا معلق علیه اون قرض محقق نشده. و مرتکب عرف هم همینه که قرض با شرط دفع زیاده با قبول آن بدونش قبول شرط تطابق بین ایجاب و قبول در آن محقق نمیشه. مرتکز عرفی هم بر عدم تطابق این ایجاب و قبول هست. خب ولذا مستشکل میگه که شرط ارتکازی در بی به ثمن کلی فزمه این است که ادا بکند مشتری، یعنی ملتزم باشد، ملتزم باشد مشتری به اداء ثمن من مال حلال. و اگر مشتری قصد دارد ثمن را از مال حرام بدهد، تطابق بین ایجاب و قبول حفظ نشده. اتفاقا خود شرط جزء عقده، عقد یک عنوانی است منطبق است بر این قرض و شرط زیاده. و اگر شما قبول کردین این قرض را بدون شرط زیاده، عرف میگه که شما با هم توافق نداشتید، قرار داد شما با هم دیگر توافق ندارد. و وجه فنیش رو هم عرض کردم که چرا تطابق ندارد. ارتکاز شخصی مطرح نیست، ارتکاز نوعی که ظهور میدهد به شخص و الا دوائی شخصیه که نمیتواند تأثیر بگذارد در عقل. دوائی نوعی عقلایی مهم
هست.
در محیط ما وقتی که خرید و فروش می کنن ظهور عرفیه، این معامله این است که از مال حلال پرداخت کنیم. خب شاهدی که ممکنه بر این مدعا ذکر بشه روایاتی است که در باب دین و القرض وارد شده. باب 5 از ابواب الدین و القرض، حدیث 2 از وسائل شیعه. عن ابن فضال عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت مرسله. من استدان دینن فلم ینوه قضاءه فهو به منزلت سارق. کسی که قرض بگیرد و نیت ادا ندارد دزد است. استظهار شده که یعنی کسی که نیت ادا دین ندارد باعث میشه قرض باطل بشه. حالا نیت ادا نداره یا نیت ادا داره از مال حرام، چه فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه. کسی قرض گرفت نیت ادا ندارد یا قرض گرفت نیت دارد با مال دزدی ادا بکند دین را، فرق نمیکنه عرفا. و ادعا شده، صاحب جواهر هم بطرح کرده در ابواب الدین و القرض که استظهار میشه از این روایات که اگر کسی قرض گرفت و نیت ادا نداشت یا نیت ادا از مال حرام داشت، اینجور استظهار کردن که این قرض باطل است. حدیث دوم، شیخ صدوق به اسنادهی عن ابی خدیجه، که سند به ابی خدیجه صحیح است، ما قبلا بحث کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام ایما رجل، حدیث 5 از همین باب 5 از ابواب الدین و القرض از وسائل شیعه. عن ابی عبدالله علیه السلام ایما رجل اتا رجلا فاستقرض منه مالا و فی نیته ان لا یؤدیه فذلک اللطف العادی. کسی که نیت دارد ادا نکند قرض را، این لطف عادی هست، لطف مقتدی هست. حدیث سوم، صحیحه فضیل بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه ولا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا. وسائل شیعه باب 11 از ابواب مهور، حدیث از ابواب مهور مهر باب 11 از ابواب مهور حدیث 1 صاحب وسائل این مسئله رو در مسئله 8 از فصل فی شرائط لباس المصلی مطرح کرده و اینجور میگه، میگه از تقره و صوبه و کان من نیتهی عدم اداء و عدم اداء عوضه. بله صاحب عروه صاحب عروه در مسئله 8 دیگه تعطیلات و حافظه اثر میده. مسئله 8 از فصل شرائط لباس مصلی در عروه از تقره و ثوبم و کان من نیتهی عدم اداء عوضه او کان من نیته الاداء من الحرام فعن بعض العلماء انه يكون من المغصوب. بل عن بعضهم انه لو لم ينزل اداء ايضا كذلك. بعض العلماء گفت اگر نیت عدم اداء دارد یا نیت اداء مال حرام دارد این قرض باطل است. برخی دیگر گفتند همین که مردد هم باشد که اداء می کنم یا نمی کنم، از مال حلال ادا می کنم یا از مال حرام ادا می کنم، باز عقد قرض باطل است. صاحب عروه فرموده ولا یبعد ما ذکره و این نیست این مطلب ولا یختص بالقرض بل لو اشترى او استأجر او نحو ذلك و کان من نیته عدم اداء العوضه ایزن کذاله. بله بله صاحب جواهر استظهارش موافق با استظهار صاحب عروه، فقط ادعای اعراض اصحاب میکنه از این روایات. خب این محصل این که کسی که نیت دارد ادا بکند ثمن را از مال حرام یا مال متعلق خمس، بگیم این بیعش باطل است. ولیکن به نظر ما این وقت تمام نیست. اما مسئله شرط ارتکازی ما قبول داریم، شرط ارتکازی هست، اداء ثمن من مال حلال، ولیکن مشتری ظاهر نوعی قبول و خرید توسط او این است که بیع را با همه شروط ارتکازی است قبول بکنه. اونی که هست اینه که مشتری نیت وفا نداره و اینا با هم خلق شده. قبول شرط یک بحثه، نیت وفا نداشتن یا نیت وفا، نیت عدم وفا، این بحث دیگری. مثال ذالک، شما وعده میدید که روز جمعه سور بدید به رفقا، ولی نیتتون این است که به این وعده وفا نکنید. این ممکنه یا ممکن نیست؟ التزام انشائی یعنی انشاء می کند تعهد خود را به این که من روز جمعه سور می دهم. در این حال اراده تکوینیش این است که سور ندهد. نه نه نه، مقام انشاء با مقام اراده تکوینی فرق میکنه. شما انشاء کردید التزام به این سور دادن روز جمعه را، ولی اراده تکوینی دارید وفا نکنید. نه سلام، بحث در خود التزامه که آیا اگر کسی میخواهد کاری را نکند نمیتواند متعهد بشود به انجام این کار، با اینکه نمیخواهد این کار را انجام بده؟ چرا؟ من متعهد میشوم که روز جمعه به شما سور بدم، ولی قسم میخورم که به شما سور نخواهم داد. تعهد اخبار نیست که مقسم باشه برای اخبار صادق یا اخبار کاذب. انشاء من اجازه بدید یک فرعی رو مطرح کنم. بله من امنا حرفم همونی که امام فرمود که در اقرب سکت شرط زیاده راه حل نشون داد، فرمود که شما پول نیاز داری اب نداره، برو بگو قبول کردم، ولی در نیت ملتزم نباش به دفع زیاده. نه می توانید شما التزام انشائی نداشته باشید در اینجا از نظر امام اینجوره دیگه. من میگم اگر التزام انشائی نداشتید به دفع زیاده قرض باطله. بذارید من یه مثالی بزنم در باب احرام حج. بحثه که ما محرم میشیم برا حج یا عمره یعنی چه؟ رفتیم لباس احرام پوشیدیم در مسجد شجره، میگیم محرم میشوم برای عمره مفرده یا برای حج. قربتن الالله تعالی یعنی چه؟ سه نظریه وجود دارد. یه نظریه اینه که اصلا محرم می شوم هیچ معنایی ندارد الا قصد انجام حج یا عمره. اصلا شما به جای محرم می شوم بگویید عمره مفرده به جا می آورم، حج به جا می آورم، معنای دیگری ندارد محرم میشم. مثل این میونه که شما قبل از نماز بگید محرم میشم، معنی ندارد، بگید نماز میخوانم. منتها الله اکبر نماز رو گفتی دیگه حرام حرف بزنی، حرف غیر نماز بزنی. تا تلبیه هم بگی یک سری چیزا بر شما حرام میشه خود به خود. محرم میشم یعنی تلبیه میگویم برای عمره مفرده مثلا و خود به خود یک سری چیزا بر من حرام میشن. این یک نظر که نظر حضرت امام و مرحوم آقای خویی هست. نظر دوم نظر مرحوم آقای گلپایگانی بود. میفرمود محرم میشم یعنی ملتزم میشم به ترک محرمات احرام. ولذا اگر کسی بنا دارد برخی از محرمات احرام را مرتکب بشود اصلا حجش باطله، عمره مفردش باطله. چرا؟ برای اینکه یکی از ارکان حج و عمره احرام است، یعنی التزام به ترک محرمات احرام. کسی که مردد است یا بنا دارد که برخی از محرمات احرام را مرتکب بشود این اصلا ملتزم نشده است به محرمات احرام. نظر سوم نظر مرحوم آقای صدره. می‌فرماید که احرام یعنی تحریم بکند مکلف بر خودش محرمات احرام را، بگوید بر خودم حرام کردم محرمات احرام را. نه، کار خود این مکلف هم هست. حرام کردم بر خودم محرمات احرام را و این منافات نداره با این که بنا هم داشته باشد که این محرمات احرام را مرتکب بشود. میگه من خودم حرام کردم بر خودم محرمات احرام را ولیکن یکی دوتاش رو حداقل میخوام مرتکب بشم و هم تلافی ندارم. من تحریم محرمات احرام منافات نداره با با بنا در ارتکاب اون. تحریم اصلا کاذب و صادق نداره، اخبار نیست که کاذب و صادق نداره. ببینید من وقتی که شرط رو قبول میکنم یعنی انشاء میکنم که متعهدم به عمل به این شرط. انشاء سهل المعونه و اونی که شما بایه از من میخواستید همین بود که من انشاء بکنم التزام خودم را به این شرط تا بعدن بتونید از باب المؤمنون عند شروطهم منو الزام کنید به وفا. و این جمع میشه با این که من با این که متعهد هستم به عمل به این شرط ولیکن اراده تکوینیه ندارم که عمل به آن بکنم. التزام انشاء. بله. مرحوم آقای گلپایگانی در طبق اون وجه دوم می‌فرمود احرام تعهد به ترک محرمات احرام است و با بنا و یا تردید در ارتکاب برخی از محرمات احرام جمع نمی‌شود. خب ما به کلام ایشان هم ایراد داریم. ما میگیم میگه من متعهد میشم به ترک محرمات احرام اما چه کنم خودم میدونم که به این تعهدم وفا نمی کنم چون من عادت کردم هی دست به محاسنم میکشم و هی حتی که موهاش رو میکنم. یکی از محرمات احرام کندن موی بدن هست. خب من متعهد میشم فرض بکنم این کار را، ولی از شما چه پنهان که من قول نمیدم که به این تعهدم عمل کنم، بلکه چه بسا میدارم که به این تعهدم عمل نخواهم کرد. چه اشکالی داره؟ خب بله 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 خب این نه لغلقه زبانی چه لغلقه زبانی؟ شما مگه نمیگید متعهد باش به این مطلب؟ بسیار خوب، من متعهد بله تعهد به عمل میدهد تا به صحیح بشود. چرا لغمه؟ اگر من تعهد ندم به این عمل به این شرط، تطابق بین ایجاب و قبول در به محقق نمیشه و به باطل میشه. من به خاطر اینکه به صحیح بشه تعهد میدم به عمل این شرط تا به صحیح بشه. حالا بعدا اراده ندارم عمل بکنم، مگر زوری از گفت که مگر زور خیلی پرزور باشد، اگر زور پرزور بود مجبورم به شرط عمل کنم و الا عمل نمی کنم. این تنافی نداره با اون التزام و تعهدی که من می کنم. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، با هم تنافی نداره. تعهد به عمل به یک شرط با اراده تکوینیه بر عدم عمل به آن یا با تردید در آن. حالا در رابطه با این روایاتی هم که مطرح شده، به نظر ما این روایات دلالت نداره بر مدعای صاحب عروه و صاحب جواهر. چرا؟ برای اینکه این روایت که میگه که مثلا الرجل و یتزوج المرأه، ببخشید این روایت بعدا میگه، این روایت که میگه که من استدان دینن فلم ینر قضاءه فهو به منزلت سارق، این ظهور نداره که در گرفتن پول سارقه، سارق بودن در این فرد دو جور میشه اعتبار بشه. منی که قرض میگیرم و نیت ادا ندارم، من به منزله سارقم. این دو جور میشه لحاظ بشه. یکی این که به منزله سارقم در گرفتن پول شما، یکی این که به منزله سارقم در این که قرض شما را ادا نمی کنم. اگر روایت میگفت به منزله سارق هست این آقایی که نیت ادا قرض نداره، در گرفتن پول دیگران، یعنی تو که داری قرض میگیری قصد ادا قرض نداری، این پولی قرضی که میگیری چنده اون مال دزدی گرفتی، اگه این بود بله حق با صاحب عرضه، ولی همچه ظهوری نداره. نگفت فاوض منزلت سارق هینما یأخذ هذا المال المقترض، نه فاوض منزلت سارق می سازد با این که به منزله سارق است در این که حق مردم را می خواهد بخورد و دین مردم را می خواهد ادا نکند. نه کسی که بالاخره وقتی یک کسی قرض میگیرد قصد اداء قرض را ندارد، یعنی قصد دارد حق مردم را ندهد، این به منزله سارق است. فوقش میفهمیم مقترض واجب است، مقترض واجب است، قصد بکند ادا قرض را اندت سمت کنه و استطاعت. اما اگر قصد ادا قرض را نداشت عقد قرض باطل است، ما این رو نمیفهمیم. و الا اگر این معناش باشه که در گرفتن این مال مقترض حکم سارق را دارد، اگه این بود ظهورش، خب حق با صاحب ورده بود و نتیجهش این میشد قرض که خصوصیتی نداشت و هر کسی جنس نخره مالی بخره مردده که قرض مردده که ثمن را ادا میکنم یا نمیکنم و از منتظر بشیم تمام که صاحب ورده منتظر شدی که این بی باطله، چون روایت ولو در قرضه اما قرض که خصوصیت نداره و فقها هم به این منتظر نشدن. ولذا اگر کسی بره یک جنسی بخره چک بی محل بکشه، این خرید و این شراء صحیحه، فقها ها منتظر شدن صحیحه. حالا صاحب ورده در این مسئله هشت لباس مصلی فرموده است که بعید نیست بگیم این بی باطل است، اما مشهور فقها ملتزم به صحت شدند. خب پس اشکال ما اینه که این روایت که میگه فهو به منزلت سارق یا فذلک اللص العادی، این ظهور نداره در این که در گرفتن مال مردم محکوم است به این که مثل دوز میماند، نه، در این که میخواهد ادا نکند دین را به منزله سارق است. میدونم ببینید، اینی که شما هم میفرمایید که واقعا این آقا دزده که قطعا دزدی، چرا؟ برای اینکه در دزد سرقت شرط هست که بدون اطلاع مالک سرقت بکنن. به منزله دزد که شد همین مقدار کافیه که وقتی نیت اداء دین رو نداره از این جهت مال مردم خوره، یعنی حق مردم رو داره ضایع میکنه. اما اون روایت صحیحه فضیل ابن یسار که الرجل یتزوج المرأه ولا یجعل فی نفسه ان یؤتیها مهرها فهو زنا، این عرض شد خدمتتون که قطعا باید توجیه بشه، چون قدر متیقن از ازدواج، ازدواج دائمه و در ازدواج دائم اصلا مهر مقدم نیست، میتواند اصلا مهر را ذکر نکنه در عقد دائم. قرآن هم میگه مالم تمسوهن نه او تفردو لهن نه فریضه، که اگر آیه که میفرماید که اگر مهر تعیین نکردید در عقد نکاح، خب قبل از دخول طلاق بدهید، مهری بر شما ثابت نیست، با تمتعوهن نه و سرهوهن نه سراحن جمیلا، فقط متعه بدهید، یک هدیه ای به او بده. نکاحی که مه در او ذکر نمیشه در نکاح دائم صحیحه. و در مرسله صدوق آمده فهوه اندالله زنا، در همین باب مراجعه کنید، در مرسله صدوق میگه فهوه اندالله زنا. این اندالله زنا یعنی زنای معنوی، یعنی بله در همین باب 11 مهور. و لذا باید اینو توجیه کنیم بگیم یعنی زنای ادعایی به همون تهوه اندالله زنا، یعنی کار حرامی می کند که قصد دارد مهر این زن را ادا نکند. از که هم میگه؟ یا بله؟ میگونم اگر هیچ مهری ذکر نشود خب این ازدواج صحیح است یا باطل؟ حتماً مقدم عقد دائم نیست. میدانم ازدواج دائم می کند اصلا مهرش را خنزیر قرار می دهد. فقها میگن صحیحه، صحیحه، ولی اینجا میشه کلامه کنن اون مرد ذکر نشده هست.
اینجا که اینجا مقابل
روایت که این حرفا رو نداره
که
الرجل یتزوج المرأه ولا یجعل فی نفسه ان یؤتیها مهرها، این روایت که اینا رو نداره، که روایت که اینو نداره. شاید اصلا خود زن هم مرد تعیین نکرد در اخیر روایت که نداره که تطابق بین ایجاب و قبول نبود. روایت میگه که الرجل یتزوج المرأة ولا یجعل فی نفسه ان یؤتیها مهرها فهو زنا. ولو مهر المثل که عقیب دخول ثابت می شود میخواهد آن را ندهد، صحب میکنه. ولو این مهر المثلی که عقیب دخول ثابت می شود میخواهد آن مهر المثل را ندهد، به من میگه فهمت زنا. و این مسلم از نظر فقهی قابل التزام نیست، مثل بی نیست که بگیم ثمن مقدم بی است و اگر نیت داری که ثمن را ندهی که انهو بیع بلا ثمن کردی. در مهر که اینطور نیست،
لازم مقدم باشه، مقدم باشه،
بله
لازم مقدم خود
عرض باشه. ذکر مهر شرط نکاح دائم نیست.
من شرط کردم به مهر معلوم من را مثلا ندارم، اینجا داره میگه
در روایت اینا فرض نشده. در روایت میگه که ازدواج میکنه این مرد قصد داره مهر زن رو نده، یا حتی روایت شامل اونجایی میشه که مردده که مهر این زن رو بدن یا ندن. لا یجعل فی نفسه ان یؤتیها مهرها، این نیسته با اینکه مرددم هست که مهر زن رو بدم یا ندم. روایت میگه فهوت زنا. این روایت با توجه به اینکه کسی که نیت دارد مهر را ندهد، این فوقش میشه این نکاح بدون ذکر مهر، یعنی که بالاتر نمیشه که، و این نمیشه ملتزم شد به بطلان این نکاح دائم. ولذا این زنا میشه زنای ادعایی از باری که کار این شخص حرام است که چرا قصد اداء مهر را ندارید. ولذا عرض کردم در مرسله صدوق که بنابر نظر بعضی ها مرسلات صدوق، مخصوصا اون مرسلاتی که به شکل جزمی و قطعی بیان میکنه صدوق، میگه قال صادق علیه السلام، به نظر بعضی ها این مرسلات معتبر هست. خب ولو ما قبول نداریم این مبنا را، ولیکن به هر حال مبنای برخی از بزرگان این است که مرسلات صدوق مطلقا یا کما علیه شیخ البهائی یا خصوص مرسلات جزمیه ایشان کما علیه سید الامام اینا معتبر میدونن. در مرسله صدوق آمده که فهوه قریب به این مضمون، فهوه اندالله زنا. این اندالله زنا یعنی از نظر قانون زنا نیست. در دستگاه خدا اینو به عنوان زنا حساب میکنن. میشه زنای در حکم اخلاقی، یعنی از نظر اخلاقی این زنا، زنای اخلاقی به قول او. اگه نمیدونن که زنا نمیشه، زنا متقلم به قصده و الا میشه وقتی به شبهه، وقتی به شبهه که زنا نیست. نزد خدا زنا یعنی قانونن زنا نیست، اما به نظر کار زشتی کرده که این قصد ندارد ادا بکند مهر را. ولذا به نظر ما اگر کسی قصد دارد ادا نکند ثمن را، یا ادا بکند از مال حرام، این مخل به صحت عقل نیست و این عقل صحیح است. بله، ما سابقا یک روایتی رو مطرح کردیم، امروز هم اشاره میکنم به این روایت. این روایت یک مقدار کار ما رو مشکل کرده. در باب 51 از ابواب ما یکتسب و به، حدیث 15 صحیحه همگری، مکاتبه همگری هست که به نظر ما صحیح هست و ما در بحث تعارض مفصل بحث کردیم، سندش به نظر ما خوب هست. ولو اشکال داشتن بزرگان، مثلا آقای سیستانی اشکال می کردن که معلوم نیست که این مکاتبه همگری از امام عصر سلام الله علیه جوابهایش آمده باشد، شاید خود حسین ابن روح جوابها را نوشته و جوابها از حسین ابن روح هست نه از خود امام عصر سلام الله علیه. ما قرینه آوردیم در بحث تعارض که این خلاف ظاهر این روایات مخاطبه به نام مخاطبه همگری هست. بله، کل این مخاطبه همگری که در دو کتاب بوده، از درج الاول از درج ثانی، نشون این اشکال داره. عرض کردم یک شاهدی هم میاره از کتاب غیبه شیخ طوسی که میگه یک کسی نامه ای داد به حسین ابن روح، جوابش دیر آمد. یکی گفت غصه نخور، چون اگر جوابش زود بیاد خود حسین ابن روح جواب میده، اگر جوابش دیر بیاد خب امام عصر سلام الله علیه جواب میده. این همچه روایتی هست. حالا ما کی؟
شخصی که اینو میگه
ذهن ما احمد
بن نظاری یا یه شخصی
نه 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 اونجا که جز عرض تواد خدمتون که از اون روایت استفاده نمیشه که اون مشکل داشته با حسین بن نظاری.
نه
عرض تواد بله نه این همین روایت الان تمام میکنم. سند این روایت به نظر ما تمامه، دلالتش از کردم توضیح تصحیح سند در بحث تعارض هست مراجعه بفرمایید. اما دلالت این روایت اینه که در این مخاطبه سوال میکنه از امام علیه السلام، میگه رجلن یتولا الوقت و یستهل مافیده، متولی وقته، هر چی هم گیرش میاد ور میداره برای خودش، هیچ اهمیتی به حلال و حرام نمیده. ولی از حرام مال متولی وقت از اموال وقت از ور میداره و مصرف شخصی میکنه. بعد میگه که من میرم در شهر او و او منو دعوت میکنه، اگر نرم خونش ناراحت میشه. امام میفرماید انکان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده فقل تعامه وقبل بره و الا فلا. اگر درآمدش منحصر به این وقت نیست، مشکلی نیست، به منزل او برو و تعام او را بخور و اگر کمک هم به تو کرد هدیهی به تو داد قبول کن و الا فلا. خب اگر منحصر است درآمد این آقا به این مال وقت، چرا امام فرمود از طعام او نخور؟ معمولا افراد طعام رو به ثمن کلی فزنه میخرن. الان یک آقایی تمام داراییش از دزدی، شما رفتید تبلیغ گفت آج آقا ما افتخار بدید به ما یک روز تشریف بیارید منزل ما، خب جایزه برید منزل او؟ یا نه فقها الان میگن بله جایزه، مشهور میگن جایزه. چرا؟ برای اینکه خب رفته با پول دزدی خوره رو خریده، معمولا ثمن کلی فزدمه به این سریعه، فقط این آقای دو بدهکار است به اون بایه. اینجور میگن آقای مشهور، اینجور میگن دیگه، ولی خونه مال خودشه. این قضایی هم که جلوی شما میگذاره، این قضایی هم رفته به ثمن کلی فزمه خریده، ولی قصد داره با پول دزدی ادا کنه ثمن را. آقایون مشهور میگن که اشکال نداره، شما میتونید این طعام رو بخورید. اما این روایت میگه نه، شاید
محصول وقت غلبه بوده اون رو مورده
همش گندم میداده، گندم بهش نکرد بابا فقل تعامه، چه میدونم شاید این تعام رو رفته از بازار خریده. معمولا کی؟ حضرت استفسار نکرد، حضرت نمو اگر میدانی از همون مال وقت به تو میدهد بخوری، از طرف خدمتون که در این صورت نخور. نه، اگر درآمدش منحصر است به این مال وقت، یعنی درآمدش منحصر است به درآمد حرام، خب اما این مالی را که به تو میدهد شاید به ثمن کلی فزمه خریده باشه، قصد داره از مال حرام بده، مشهور که میگن موجب بطلان دین نمیشه. خود صاحب اوزان تو کتاب خون همینو گفته، صاحب اوزان تو کتاب خون همینو گفت دیگه، مثل مشهور. ولی این روایت خلاف اینو میگه، روایت میگه نه نمیتونی بخوری، یعنی در حقیقت تأیید میکنه نظر صاحب اوزان رو در مسئله حشد لباس مصلی و برخلاف نظر صاحب الرده در این بحث خمس داره حرف میزنه. ان شاء الله روز شنبه.